رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز سلام، امید صحت و سلامت باشین. ساعت 12 شب در افغانستان است که برابر می شود و 3:30 بعد از ظهر روز دوشنبه 4 جولای سال 2016 در واشنگتن. برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
وقوع حمله انتحاری در نزدیکی مسجد نبوی در شهر مدینه، خواست اسلام آباد از کابل مبنی بر دادن فرصت دیگری به پاکستان و افزایش شمار تلفات انفجارهای بغداد.
دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار، گزارش های را از افغانستان و جهان مشنوین و تعقیبان برنامه گنج شایگان که ساعت قبل به میزبانی هاشم عبیب‌زاده و حفیظ آصفی تقدیم شده بود تقدیمتان میشه. در جریان بازپخش برنامه از پذیرفتن تلفن های شما معذرت میخواییم. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام بر شما. در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی قرارگاه امنیتی مسجد نبوی در شهر مدینه عربستان سعودی، حداقل 5 نفر کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون العربیه گزارش داده است که کشته شدگان شامل 3 مهاجم انتحاری و 2 افسر نیروهای امنیتی سعودی می باشند. این 3 انفجار در جریان امروز در عربستان سعودی بود. پیش از این یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی یک مسجد شیعان در شهر قطیف منفجر ساخت. اوایل صبح امروز نیز در اثر یک انفجار در نزدیکی قنسولگری امریکا در شهر جده یک مهاجم انتحاری کشته و 2 تن دیگر زخمی شد. تاکنون مسئولیت این حملات را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. 3 مأمور امنیتی در سمنگان به جرم قاچاق سلاح از سوی امنیت ملی آن ولایت بازداشت شدند. مسئولین محلی سمنگان میگویند که 3 کارمند امنیتی آن ولایت پس از آن که یک موتر سلاح را داخل آن ولایت ساختند از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. صدیق عزیزی، سخنگوی ولایت سمنگان، در صحبت با صدای آمریکا گفت که این 3 تن عبدالجلیل مدیر جنایی، مشعل الدین عامر کشف جرایم جنایی و عین الدین عامر کشف جرایم سازمان یافته ولایت سمنگانند که از سوی امنیت ملی آن ولایت به جرم قاچاق جنگ‌افزار بازداشت گردیدند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با هیئت سناتوران ایالات متحده در کابل درباره مبارزه با دهشت افغانی و افراطیت، همکاری‌های دو جانبه، روابط افغانستان و پاکستان و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. هیئت کنگرس امریکا در مورد سفرشان به پاکستان با رئیس جمهور غنی صحبت کرده، گفتند که رهبران ملکی و نظامی پاکستان می خواهند که فرصت دیگری برای رسیدگی به مسائل میان دو کشور داده شود و به حل مشکلات تلاش کنند. رئیس جمهور غنی گفت که همکاری صادقانه پاکستان به اقدامات عملی نیاز دارد که به کاهش خشونت در افغانستان بیانجامد. سناتوران امریکایی همچنین گفتند که اکثریت قانونگذاران امریکایی بر ادامه تحکیم روابط بین افغانستان و امریکا نظر مثبت دارند. حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، از قول سناتوران امریکایی گفته است که پالیسی انزوای پاکستان یکی از پالیسی های عمده امریکا خواهد بود، مگر این که پاکستان در مبارزه با هراس افغانی همکاری نماید. آقای اتمر می افزاید که طالبان و گروه های هراس افغان در افغانستان در نبود پشتیبانی پاکستان نمی توانند به جنگشان ادامه بدهند. این مقام افغان هشدار می دهد کسانی که در پشت رویدادهای خونین افغانستان قرار دارند، این رویداد به گونه مستقیم دامنگیرشان خواهد شد. 2 قمندان داعش در ننگرهار کشته شدند. مقام های امنیتی می گویند که عمر خطاب، قمندان عملیاتی، و ملا ساجد، قمندان گروه 50 نفری داعش، شب گذشته در ولایت ننگرهار کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفت که این رویداد در منطقه پیشه ولسوالی چین زمانی رخ داد که ملا ساجد همراه با افرادش به سوی مراکز داعش در حرکت بودند. هفته‌ها انتقاد شدید حکومت ایالتی در پاکستان را ظاهراً مجبور ساخته تا یک کمک 3 میلیون دلاری را که به تازگی برای یک مدرسه علوم دینی اختصاص داده بود تحت بازنگری قرار دهد. نجیبه خلیل با شرح بیشتر.
برخی از منتقدین این نهاد دینی را پوهندون جهاد می خوانند. مدرسه دارالعلوم حقانیه تحت ریاست سمیع الحق سناتور پیشین پاکستانی در ایالت خیبر پختونخوا هم سرحد افغانستان موقعیت دارد. این مدرسه دینی با حدود 4000 طلبه دینی به طور گسترده به خاطر روابط و همنوایی علنی با طالبان که با نیروهای بین المللی تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان می جنگند شناخته شده است. این سازمان دینی به عنوان پدر طالبان مسمی شده است.
مقام های عراقی امروز گفتند که کم از کم 149 تن در اثر انفجار یک موتر لوری بمگذاری شده و روز یک شنبه در شهر بغداد کشته شدند. گروه داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته که شیعه مذهبان را هدف قرار دادند. بمگذاری در شهرک کراده بغداد در یک بازار مزدحم رخ داد. این حمله مرگبارترین حمله طی سال جاری در این شهر بوده و کم از کم 192 تن دیگر در آن حادثه زخمی شده است. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش امروز در مراسم احترام به 20 گروگان و دو منصوب پلیس کشته شده در حادثه گروگانگیری در پایتخت آن کشور شرکت کرد. در این مراسم یادبود سفرا و بیرق‌های کشورهای هند، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده حضور داشتند که بیانگر ملیت قربانیان بود. این مراسم در دومین روز عزای ملی بنگلادش برگزار شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله دهشت افغانی را بر عهده گرفت، اما ارتباط مستقیمین حمله با گروه تندرو تا به حال تایید نشده است و مقام های حکومتی بنگلادش هر گونه نقش داعش را رد می کنند. بعد از آن که بریتانیا در همه‌پرسی به ترک اتحادیه اروپایی رای دادند، حالا بروکسل از آن بیم دارد که مبادا سایر کشورهای عضو این اتحادیه نیز جدا شوند. در هلند نگرانی های زیادی به خاطر ورود مهاجران و استقلال آن کشور و تقاضاهای فزاینده برای همه‌پرسی و در خصوص ترک یا باقی ماندن در اتحادیه اروپایی وجود دارد. ماستریخت شهر در جنوب هلند مرکز اروپا گریزی است. نظرسنجی های تازه نشان می دهد که نصف رای دهندگان هلندی خواستار همه‌پرسی در مورد عضویت یا ترک اتحادیه اروپایی با قوی ترین حمایت در این شهر محافظه‌کار می باشند. یک دستیار ارشد و پیشین ریاست جمهوری چین به جرم قبول رشوه، دریافت غیرقانونی رازهای حکومتی و سوء استفاده از صلاحیت حکومتی به حبس ابد محکوم شده است. لین جیهوا این مقام پیشین حکومتی به حکم محکمه استیناف طلب نخواهد شد. آقای لینگ زمان ریاست دفتر عمومی حزب کمونیست چین را در زمان ریاست جمهوری پیشین هو جینتاو به عهده داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یوگاندا به سر می برد و سفر کم نظیرش را به منطقه آفریقایی آغاز کرده است. نتانیاهو برای یادبود از عملیات نجات گروگانگیری سال 1976 که برادرش در آن کشته شده بود به آفریقا سفر کرده است. آقای نتانیاهو قرار است در نشست رهبران منطقه‌ای آفریقا با تمرکز بر امنیت شرکت خواهد کرد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
ولی هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. نخستین کتاب درباره آثار باستانی افغانستان و حفاظت دوامدار از این آثار توسط سازمان یونسکو به زبان انگلیسی به چاپ رسیده و خواننده و فرهنگیان افغان که کتاب خواندن میگن این تنها منبع علمی درباره آثار باستانی افغانستان است. ظفر بامیانی در مورد گزارش میده.
نخستین کتاب آثار باستانی افغانستان تحت عنوان زنده نگه داشتن تاریخ یا Keeping History Alive برای محافظت درازمدت میراث‌های تاریخی کشور پس از جنگ توسط سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو به چاپ رسید. این کتاب که در 5 فصل و 255 صفحه نگاشته شده است، متشکل از مقالات علمی و تحقیقاتی 23 نویسنده برجسته خارجی و داخلی می باشد. نویسندگان در این کتاب کوشیدند تا بیشتر روی آثار باستانی معرض به خطر افغانستان و چگونگی حفاظت آن از سوی نهادهای همکار با دولت افغانستان توجه جو صورت گیرد. مسئولین سازمان یونسکو در کابل میگویند که این کتاب یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان و یونسکو در جهت حفاظت و زنده نگه داشتن این آثار محسوب می شود. سارا نوشادی یکی از مسئولین سازمان یونسکو در افغانستان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید: